شما بگم طبق آمارهای بین المللی، طبق آمارهای سازمان ملل، شاخصهای توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب رکورد داره. یعنی ما میزان سوادمون، میزان توسعه مناطق کم برخوردارمون و و و چیزهای دیگه که حالا در حوزه امنیتی غیره هم هست، اینا اصلا در هیچ کشوری در دنیا شتابش و رشدش منظم ما نیست. با فاصله میتونین دوستانی که علاقه مندن میتونن برن این مباحث رو در همین سایت های خودشون، در پایگاه های تلرسانی WB و در حقیقت Human Development Report اگر دوست داشتن برن نگاه کنن، اینا خودشون دارن این کار حرفا میزنن. یعنی خب طبیعی هم هست وقتی شما اصلا چرا اسمش گذاشتن شاخص توسعه انسانی، چون اساسا وقتی که میگن سرمایه انسانی، حالا اصطلاحات اینجوری دارن که ما در حقیقت به این عناوین میشناسیمش، چون اینها در حقیقت وقتی که همه چیزشو افراد بیاد برای همدیگه فدا کنن، خب این دیگه این خود بهشته. وقتی من هر آنچه که دارم برای تو فدا کنم و تو هر آنچه که داری برای من فدا کنی، این آن چیزیست که در حقیقت این نگاه آخر زمانیه، اون بهشت آخر زمانی همینه. برای همینم ادیان میتونن اونو ایجاد کنن و هیچ مکتب اومانیستی و انسانگرایی نمیتونه بهش برسه، چون حبل الله المتین و در حقیقت اون و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، عشق من به یک انسان دیگه واقعا مسیر جز مسیر الهی نداره. شما نمیتونی عاشق مثلا همینجوری عاشق یه نفر دیگه مستقیم بشی، باید عاشق وجود خودت باشی، عاشق خالق خودت باشی و از خلق این خلق الله در حقیقت لذت ببری. امام اومد این کارو کرد. یعنی به نظرم امام خیلی در ایجاد یک فضایی که مردم هر آنچه که دارند در حقیقت بذل و بخشش کنند موفق بودند، و در دوران حضرت آقا این اتفاق در کل منطقه افتاده و اینقدر حالا اونو از ما جلو زدن که شما میفهمید که حالا ما باید از اونام یاد بگیریم که شما از ما خیلی بهترید، و این واقعا زندگی خوبی داریم. الحمدلله
ما یه چیزی رو یاد داشتیم، معلم‌ها به ما یه سوادی یاد دادن. خب معلم کلاس اول من الان ممکنه همچنان همون معلم کلاس اول باشه و من الان یه مراتب علمی رفتم طی کردم، شما همینطور، همه مردم عزیز بینندگان گرامی. خب طبیعیه وقتی که ممکنه شاگرد از استاد بزنه بالا، و نه ما متقابلا همه داریم سطح سوادمون رو می‌بریم بالا، من توی چیزی قوی ترم، اون توی چیزی قوی تره. این بدبستانی که امت اسلام رو داره با هم پیوند و تمدن جدیدی برای ما ایجاد میکنه.
دانشجوها آقا ما دیروز جلسه بودیم با بعضی از دانشجویان دانشگاه تهران، اونا خیلی سوال دارن، میگن ما برای این جهاد باید چیکار کنیم، چون مثلا بالاخره دانشجو معمولا خیلی خب، آره. از نظر مالی هم تمکنی ندارن.
من تان دیشب هم یه گروهی اومدن دفتر ما و ما گفتگو کردن که ما چیکار میتونیم بکنیم. مثلا مترصد این بودن که بریم فرودگاه این هوایی با شما رو ببره بریم اونجا مبارزه بکنیم. گفتم این حزب الله 150,000 نیرویی که سید اعلام کرده، اون بخشش رو اعلام نکرده و پنهان نگه داشتش، من نمیدونم چه مقداره. 150,000 نفر رو، آماری رو که شهید عزیزمون آسد حسن اعلام کردن. خب حزب الله هنوز وارد درگیری زمینی که نشده، الان جنگ تکنیکیه، یعنی موشک دارن میزنن، خونپاره دارن به هم میزنن. خب این یه بخش کوچکی از حزب الله رو درگیره توی مبارزه، الان کمتر از بگو 15% ما بقیش هنوز خودش وارد جنگ نشده. پس طبیعتا الان ممکنه حزب الله نیرو نخواهد که بیاید در کف میدان جنگ، جنگ زمینی هم هنوز در نگرفته. ولی توی برادر دانشجوی من، خب شرکت دانش بنیان داری، شمایی که اهل علمی، پاشو برو بگو من میخوام یه کمکی بکنم. خب اینا الان دارن مثلا پیجرا رو میزنن، من میخوام برم یه امواجی بزنم که اون امواجو بشکند. مبارزه یه بخشش مبارزه علمیه. آب چه کار کنم، چیزی رو درست بکنم که بدونی که دشمن بفهمه زیر سطحی بره ناو اسرائیلیا رو بزنه و نابود بکنه. برید بشینید رو اینا فکر کنید. شما الان مبارز میدان علمی هستید، دانشمندانی که باید تو این حوزه برید کار بکنید، تمرکزتون رو بذارید رو اینا، احصا کنید ببینیم جبهه الان به چه تخصصایی و به چه ابزاری نیاز داره، ما بریم این ابزار رو براش ایجاد بکنیم. پس ما هنوز پهپادهایی نیاز داریم که بتونه مسافت بیشتری رو بره، وزن بیشتری رو با خودش تحمل بکنه و الی آخر. یه عالمه از این عرصه ها هست تو موضوع علمی که عزیزان ما میتونن برن شرکت کنن. این جوانای عزیز همین 17-18 ساله که بعضیا گمان میکنن که ممکنه از اینا کاری بر نیاد، نه، دفاع مقدس ما رو هم خیلیشو همینا شرح خوندن، همین الان اینا میتونن بشرح کنن. تخصصی اونا دارن که من ندارم. یه جایی اعلام بکنه که نوجوانای عزیز شما چی رفتید هک کردن و بلدید، بیاید با هم دیگه برنامه‌ریزی بکنیم تمام سامانه‌های دفاعی اینا، نمی‌دونم هواپیمایی اینا، سامانه‌های اداری رژیم صهیونیستی رو هکش کنیم و از کار بندازیمش. خب اینا میدان مبارزه جدید علمی و فناورانه هستن، چرا این میدان‌ها رو باز نکنیم؟ من به نظرم اینه که الان وقتشه، دیدید اونا دارن فناورانه با ما می‌جنگن، پس ما هم باید فناورانه وارد بشیم و بسیج فناورانمون رو هم باید راه بندازیم. اگر برادرانم توی سپاه بسیج این آمادگیشون رو دارن، این همه گروه‌های فرهنگی و اجتماعی توی جامعه داریم، اینا بیان گروه‌های اولیه رو تشکیل بدن، ان شاءالله حالا بعدن بر حسب مصلحت هر طور که قرار ادامه پیدا بکنه، لااقل اونایی که این توانایی رو دارن بعد الان بیانیه بدن بچهای دانشگاه‌های مختلف، آقا ما توی این عرصه ها اعلام آمادگی داریم می‌کنیم. پس عرصه مبارزه خیلی گسترده است، از اینی که من میتونم توی خونم توییت کنم، از اینی که میتونم با مردم لبنان الان بشینم ابراز همدردی بکنم، از اینی که افکار عمومی بقیه مردم دنیا رو متوجه این داستان بکنم و عمق ماجرا رو برامون توضیح بدین که آقا پشت سر این قضیه آمریکا اصلا اسرائیل کیلوچنده. اون شبی که اسماعیل هنیه رو زدن نتانیاهو در آمریکا بود و از اونجا دستور رو صادر کرد، و اون شبی که شهید نصرالله ما رو زدن این حیوان وحشی از توی سازمان ملل دستور قتل سید رو صادر کرد. نه تنها آمریکا که سازمان ملل و این نظامات مثلا برای ایجاد نظم در دنیا اینا هم باید پاسخگو باشن، و ما باید بریم افکار عمومی، دانشمندان، اساتید دانشگاه، دانشجویان دنیا رو متوجه این قضیه کنیم که سازمان ملل با آمریکا مسئولیت خودشون رو تو این حوزه بپذیرن و یا تسلیم کنن یا باید یا جنگ جهانی. جنگ جهانی یعنی چی؟ یعنی همه مردم دنیا علیه اینا بیان توی خیابون.
واقعیتش اینه که سازمان ملل، حالا آمریکا واقعا تکلیفش مشخصه، من متاسفانه فکر می‌کنم که با توجه به شاید کمکاری‌های ما، یعنی فعالین فرهنگی و رسانه‌ای، شاید بخشی از مردم ما و مخاطبین ما همچنان مثلا یک خوشبینی یا مثلا عدم شناختی نسبت به آمریکا داشته باشن. اسرائیل که همه دیگه، همه دنیا دارن یک صدا دیگه، سازمان ملل هم این به قول شما سگ هار رفت صحبت کنه، همه بلند شدن، هیچ کی نشسته بود جلوی در حقیقت صحبت های نتانیاهو که صحبتاشو گوش کنه. حتی داشت با یک کشور عربی صحبت میکرد که اون کشور عربی هم نبود، یعنی شروع کرد در مورد تخاطب داشت، بعد رفت دوربین روی اون کشور عربی و اونم اصلا تو سالن وای نساده. ولی وضعیت آمریکا شاید حالا برای عده‌ای مشخص نباشد، ولی باید بیشتر کار کنیم بهشون بگیم که پشت پرده همین موارد آمریکاست. ولی سازمان ملل شاید برای خیلی از مردم ما مشخص نباشه که این سازمان در حقیقت جهانی چقدر داره خباثت میکنه واقعا، یعنی داره پشت دست در حقیقت صهیونیسم جهانی کار میکنه. ما هم در موضوعات فرهنگی، هم در موضوعات سیاسی، هم در موضوعات امنیتی، این چه شورای امنیتیه که نمیتونه جلوی کشدار مردم غزه رو بگیره و یکی از اعضاش میتونه راحت وتو کنه؟ این چه شورای امنیتیه که یک کشوری 400 تا کلاهک هسته‌ای داره و محکوم به جنایت علیه بشریته و محکوم به نسل‌کشیه، ولی هیچ اقدامی نمیتونه علیش بکنه؟ نه که نتونه بکنه، برنامه نیست بکنه، قرار نیستش که این شورای امنیت اتفاقا اسرائیل رو رها کنه مثلا بره خفت کنه.
خب اگر اونا قرار نیست کاری بکنن، دیپلمات‌های ما چرا کاری نمی‌کنن؟ دیپلمات‌های جهان اسلام چرا کاری نمی‌کنن؟ اگر مثلا یک کنفرانس اسلامی برگزار می‌شود، خب بیایم همه وایسیم، ما 50 کشور 70 کشور، آقا یا این حق به تو، ناحق به تو، حق کجاست؟ ناحق به تو یعنی 5 کشور خودشون حاکم بر بقیه دنیا میدونن، 100 130 کشور رأی داده، 10 مرتبه رأی دادن تو سازمان ملل، آقا این جنگ پایان یابد، یکی میگه نه من
هم بکشم،
بعد ما سازمان ملل بیانیه میده دعوت به خیشتنداری، آقا دست منو قطع کردن، پای منو قطع کردن، چشم منو زدن، همچنان دعوت به خیشتنداری. کی خیشتنداری کنه؟ به ما میگه خیشتنداری کن، میگه تویی که ولی ظالم کمچنان داره میزنه به کسی، بو کار نداره به مظلوم میگن ساکت باش.
به شریداش حامد زمانی میگفت سازمان ملل کیلوی کیلوی چنده میکشیم میکشیم و میکشیم، راحت هم دیگه میکشن.
من به نظرم اگر ما میخوام مطالبه کنیم، جزو مطالباتمون باید اینا باشه، هم دیپلمات‌های ما، دستگاه سیاست خارجه ما و هم سازمان های اسلامی الان بیان پاشن بایستن. خب حالا خیلی اصرار دارید حق به تو بمونه، اول این حق به تو چرا 5 تاست؟ اگه این 5 تاست چرا عادلانه بین شرق و غرب تقسیم نشده؟ 5 تا از این 5 تا 3 تاش غربی ان 2 تا شرقی ان، آمریکا، فرانسه، انگلیس غربی ان، یک چین و روسیه میمونن اینجا. آقا ما مسلمان ها 2 میلیارد نفریم، یعنی
اصلا شرقی به ما ربطی نداره. ما 2 میلیاردیم،
یک چهارم دنیاییم. اگر قرار باشد حق به تویی باشد، یک چهارم شما میدید دیگه. آمریکا و فرانسه و
انگلیس
و روسیه مسیحیان.
چین هم که اصلا هیچی. چین هم که
خب، پس ما مسلمان ها حقمون کجاست؟ ما یک چهارم حق به تویی به ما مسلمان ها بدید دیگه.
واقعا
ببینید اینقدر این نظام ناعادلانه است. سکوت اینجا، من نمیدونم دستگاه سیاست خارجی ما و سازمان های بین المللی اسلامی بیان وایستن، یا این حق به تو رو برمیدارید یا به مسلمان هم حق به تو میدید تا ما بتونیم با این از حق خودمون دفاع کنیم. امریکایی ها، انگلیسی ها، غربی ها، ناتو یک سگ هار نگهبان توی منطقه درست کردن و هر کسی میخواد اینو بزنه اونا با ناحق به تو میان ازش دفاع میکنن.
امت اسلام بزنه چیه؟ این اصلا هی داره پاچه میگیره، این داره آتش افروزی میکنه، جنگ طلبی میکنه. همه جنگ خودش.
اگر غیرتی در دیپلمات های ما و جهان اسلام، من صحبت سیاسی جنایی ندارم، جهان اسلام، در ما مسلمانان و جهان اسلام و سیاست مداران ما غیرتی اگر هست، بیاین تمرکز کنند روی از بین بردن ناحق به تو.
واقعا یک بحث مهمیه. مثلا یکی از کارهایی که واقعا دانشجوهای ما میتونن انجام بدن، اساتید ما، چون واقعا دیگه جهاد به همه واجب شده و فکر نمی کنم کسی ندونه که در چه حوزه‌ای توانمندی ضربه زدن به دشمن داره. حتما هم این نیست که به خود دشمن اسرائیل در خاک مثلا رژیم صهیونیستی مثلا ضربه بزنید. تقویت نیروهای خودی، اینا میتونه یک بخشش باشه، همونطور که شما فهمیدید. حالا تقویت مالی، تقویت علمی، تقویت
در حیات سیاسی، تقویت روحیه، بله. اومدن کف میدون و اعلام حمایت کردن.
واقعیتش اینه که ما باید الان درباره این بحث حق به تو و این سیستم ناعادلانه نظام جهانی صحبت کنیم در دانشگاهامون. الان صحبت نکنیم کی میخوایم صحبت کنیم؟
به نظرم حقوقدان ها توی دانشگاه، اونایی که دارن توریست های حقوق درس میخونن، سیاست خارجی درس میخونن، بیا اینا کنفرانس برگزار کنن بین خودشون، بین دانشجوهای ما، اساتید ما و کشورهای دیگه، بشینیم از منظر حقوقی و قانون بین الملل بررسی کنیم که این عادلانه است یا ناعادلانه است. اگر سازمان ملل میخواهد برای این ناحق به تو پافشاری کند، ما بریم تکلیف اون رو بدیم یه سازمان ملل جدید درست کنیم با کشورهای اکثریت در مقابل اون اقلیت زورگو وحشی، بریم یه سازمان ملل جدید درست کنیم. ولی اگر قرار است بماند، باید یه چیزایی تغییر کنه، از جمله این داستان به تو.
متاسفانه من فکر می‌کنم که بالاخره اعتماد به نفس سران کشورهای اکثریت، واقعا چون واقعا اونا اقلیتن، چند تا کشورن مگه، یک کمی اعتماد به نفسشون برای در حقیقت ایجاد جریان‌های جهانی کمی شاید کم باشه، اما جریان‌هایی هم شروع شده که بالاخره امیدواریم اینها تقویت بشن، مثل بریکس و شانگهای و غیره، که امیدوارم اینها در اصول خودشون عادلانه برخورد کنن. من یک کلام می‌خوام بگم آقا، سازمان ملل در خون ریختن خون شهید نصرالله شریکه
و همه مردم عزیز غزه و لبنان.
بله. درست، من میخوام بگم اینو واقعا فراموش نکنید.
شهید عزیز ما این دستور از اونجا صادر شده.
بله،
سازمان ملل از خودش اعاده حیثیت کنه.
بسیار عالی جان، خیلی گویا فرصت نداریم، چند دقیقه فرصت، اگه مطلبی دارید بفرمایید. 3 دقیقه تقریبا فرصت.
خب، جدای از همین صحبتایی که کردیم، به نظرم باز مرتبه رژیم دچار یک خطای راهبردی دیگه ای شد. ما معتقدیم به هنگامه ظهور حضرت حجت با سپاهی از شهیدان خواهد آمد، این عقیده قطعی ما هست، و اگر اونهایی که عجله دارن برای نابودی، این لشکر شهدایی که با ما زمان دارن ظهور میکنن زودتر کامل تر کنن. اونها دارن گروه خودشون رو میکنن. اون لشکری که باید در کنار امام زمان بشه تکمیل بشود، ظهور اتفاق خواهد افتاد و شما عجله دارید برای این داستان.
ما هم عجله داریم، راستش خسته شدیم، واقعا خسته شدیم. این نظام ناعادلانه که در جهان هست، این وضعیت شبکه‌های اجتماعی رو می‌بینیم که بچه‌های ما رو قربانی می‌کنه، نه بچه‌های ما رو، همه بچه‌های ملت‌ها و بشریت رو، جلوی رشد جمعیت دنیا رو داره می‌گیره، نسل بشر رو داره می‌کشه با سخت و در حقیقت روابط نامشروع و غیره.
رفتن بزرگانی مثل سید حسن نصرالله بر دل ما اندوه می‌گذاره، اندوه از این که او رفته است و ما جا مانده ایم، ما تو ماندنمون دیگه همچه بزرگانی رو دیگه همراه خودمون نداریم. ولی اسلام با رفتن پیامبر به پایان نرسید، با رفتن امیرالمومنین به پایان نرسید، با شهادت سید الشهدا به پایان نرسید، با رفتن روح الله خمینی به پایان نرسید، با حاج قاسم سلیمانی به پایان نرسید، با سید هم به پایان نرسید و این آغاز نصر الله است.
با همه این مواردی که شما فرمودید، هر اتفاقی که دشمن فکر میکنه که علیه ما ایجاد کرده، نمیدونن مسیر ما اهدل حسنیینه. حتما هر دو حسن رو در حقیقت داریم و شهید سید حسن نصرالله اسن الحسنیین بود، دقیقاً مثل تعبیری که حضرت آقا در مورد حاج قاسم به کار بردن، هم پیروز میدان بود، هم لبنان رو نجات داد، هم جانش رو در راه خدا و دین خدا فدا کرد. و چه سعادتی از این بالاتر. و حتما و حتما مردم عزیز ما و همه ملت‌های منطقه این الگو و اسوه جدید رو به عنوان سرلوحه زندگی خودشون قرار خواهند داد. بچه‌هایی که از امروز به دنیا میان حتما نصرالله‌هایی خواهند بود که در آینده علیه رژیم صهیونیستی خواهند جنگید و شاید هم بهشون فرصت نرسه. یعنی فکر می‌کنم که تومار رژیم صهیونیستی
اونا برای ساخت آینده جهان باید کنه.
انشالله. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کردن، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمونه دشمن برای این که این حالت جوان ما رو خونسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعین، جهاد طبیعین برای این.
رادیو طبیعین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 MHz،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
مخاطبان گرامی رادیو تبیین، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی، آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو تبیین را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه نمایید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در لحظه شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثی کنه.
مردی این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بگه. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و کفت و نصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره رو به حاشیه قرار داد. آمریکا در مورد فلسطین هر هشششون که فلسطین رو خاموشی داد، فلسطین نکدم از رزل فلسطین در فلسطین پر کرد. امروز فلسطین موقعی که پیش امروز حماس علی پیش امروز حادث بونرا یا تا یا سر آمرین من هم بیت ان شاء الله به اون این نقشه توتی ها رو روی این بدی است که از هر تر این از این شخصی بود ماش قائل ما در واشون نرمدار مد با خوی موزه رو ملت لیم کرد تا سر دهدت ها راجی کرد ناهاوی نقش مهم بسیار حساس بداد ایشون معنای وحیی کرد یه شخص که بسته یه قهانی اسلامی
لأنه الله معه به نار محيي المظلوم للسيح النقام ميبئنا قيل على حزب إن حزب الله هو الغالب إن حزب الله هو الغالب حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها الزهاينة نحن منتقمون، أيها الزهاينة نحن منتقمون. نحن على دين علي خير إمام وولي، اسم علي جئنا نحو النسل الأزلي. آي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي. وتيت في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك. أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون، أيها السهاينة نحن منتقمون. حيدر حيدر علي، حيدر حيدر علي.